از خیمه مقتدای شهیدان بلند شد، آمد کنار القمه و در تمام دشت فریاد زهری انکسر الان بلند شد. برگشت تا حرم، علم خیمه را کشید، آوای وای وای عمو جان بلند شد. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، این گونه بود حرمت مهمان بلند شد. اولین مشوق هر شاعری خانواده هن و واقعا هم خانواده کم نگذاشتن. اون اولی هم که ذوق و غریحه شعری خودش رو بروز داد، خانواده خیلی پشتیبانی کردن و مامان هم چون خودشون معلم ادبیات بودن و خودشون هم حالا دستی بر قلم داشتن و شعر میگفتن، خیلی حمایتشون توی پیشرفت من، تو جلو رفتن این مسیر کمکم کردن الحمدلله.
پس مادر میشه اولین مشوق و اولین استاد.
بله بله.
خب میدونن که ما قرار بود با هم صحبت کنیم الان؟
بله بهشون اطلاع دادم.
خب میتونی زنگ بزنی الان؟ همینجا زنگ بزنی؟ الان امیدوارم خواب نباشن از خواب بیداشن.
نه خواب نیستن. سلام.
سلام.
خوبین انشالله؟
الحمدلله. شما چطور؟
سلامت باشی، متشکر. پرسیدن که اولین مشوق و اولین کسی که حمایت کرد تا به وادی شعر وارد بشیم رو معرفی کنیم. ما هم زیر سایه شما و روی دامن شما بزرگ شدیم و تونستیم شعر بگیم و حالا لقب شاعر به قول دوستان بگیریم. تماس گرفتیم تشکر کنم بابت زحماتی که کشیدین و از راه دور دستتون رو ببوسم. انشالله که همیشه سایتون بر سرمون مستدام باشه.
تلاش خودتون بوده، خودتون بوده، درسته خودتون بوده، خودتون تلاش کردی، خدا کمکتون کرده. انشالله
سلام
باشه، تندرست باشه انشالله.
متشکرم. امینه داریم، موفق باشید. خدا خدا نگه.
من خیلی آدم کنجکاوی هستم، وقتی سوار ماشین شدی من تو دستت فکرم دو تا کتاب دیدم.
بله.
کتابا رو میشه بگی چیه اسمشون چیه؟
من چون گفته بود این آثارم رو همراه خودم داشته باشم، یکی از این کتابا هست جویبار شعر، مال 35 جشنواره فرهنگی هنری وزارت آموزش پرورشه. اگه اشتباه نکنم پیش دانشگاهی بودم، رتبه 3 کشور رو توی بحث شعر کسب کردم و حالا شعرش آینی بود. سال 3 دبیرستانم رتبه 3 کشور رو داشتم، اون تا چون شعرم آینی نبود کتابش رو همراه نیاوردم که شعرم چاپ شده بود داخل کتاب. یه کتاب دیگه هم به دم الحسین، مجموعه نوحه های محرمه، دفتر دومشه که به همت جامعه ایمانی مشعر تهیه شده. حالا توفیقی بوده، حقیر هم یه همکاری باشون داشتم، یه نوحه ای رو سروده بودم توسط بعضی مدعوان عزیزم خونده شده بود، اینو هم همراه آوردم که حالا خدمت شما باشه.
دوباره دارم هوای دیدن کربلا، به همی هنزبه امی یا شهید البکا. دوباره دارم هوای دیدن کربلا، به همی هنزبه امی یا شهید البکا. پرچم سیاه گنبد رو میبینم، میگم و تو خیمه حضرت میشینم. ای دین من حسین آینه، سلام ای تمام امیدم حسین، سلام ای پناه دو عالم حسین، سلام ای عزیز دل فاطمه، سلام ای شهید محرم حسین، امیری حسین الرحم من امیر.
یک دقیقه حسن یاوری با خودش حرف میزنه، یک دقیقه هم هرچی دل تنگش میخواد میگه. بسم الله.
به قوله که میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، باید حواسم بیشتر باشه که خاطرم حزین کیه و برای کی شعر میگم. اگر خاطرم رو حزین اهل بیت کنم، برای اهل بیت شعر میگم، و اگر خاطرم رو حزین دیگران کنم، برای دیگران شعر تر خواهم گفت. حواسم رو باید جمع کنم که خاطرم هزینه کیه، ذهنم مشغول کیه. این آخر برنامه ای، اجازه بدید بریم سراغ امام زمانمون، ولی عصرمون. شد کوچه سفید و خبر از عابر نیست، شد کوچه سفید و خبر از عابر نیست، مضمون جدید در سر شاعر نیست. انگار تمام جاده ها یخ زدند، این جمعه برای آمدن حاضر نیست. انشالله که یخ دل هممون آب بشه، آماده بشیم برای حضور و ظهور حضرت ولی عصر.
خیلی خوشحالم از اینکه یک دوست، یک رفیق جدید پیدا کردم به نام حسن یاوری.
منم خوشحالم، ان شاءالله که همیشه موفق و معید باشید، همیشه گزارشاتون رنگ و بوی اهل بیت باشه.
شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه باید برخاست، این برنامه را از صدای خراسان جنوبی میشنوید و مهمان عزیز این برنامه ما آقای دکتر حبیب حاجی پور هستند، دکترای زبان و ادب فارسی و همچنین استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان. آقای دکتر، بریم سر وقت معرفی آثار فاخر قدیمی. البته شما در توضیحات قبلیتونم به خوبی اشاره کردید و شعر یا در واقع سروده هایی که مداحان میخونند، به چه نکاتی باید توجه شود که واقعا اون در واقع محتوایی که مخاطب قرار از او بهره ببره در شب سوگواری، در ایام عزاداری، منجر به آگاهی و معرفت مخاطب باشد؟
بله، بسیار مسئله مهمی هست، مخصوصاً قسمت دوم سوال شما که واقعا به این مسئله مبتلاییم. یه توضیح کوتاهی از گذشته بگیریم بدیم راجع به این مسئله تا برسیم به عصر خودمون. خب شعر آیینی محصول این چند دهه نیست. شعر آیینی به تعبیر عام یا یکم در واقع خواسترش کنیم شعر مذهبی، شعر ولایی، از دوره‌های بسیار گذشته بوده، هر چند که از لحاظ کمیت یا شاید کیفیت نسبت به دوره معاصر ما یا دوره‌های متأخرتر کمتر باشه. ما از شاهنامه فردوسی اونجا مستقیما و صراحتا اشاره میکنه به پیامبر و اهل بیت و این که توصیه میکنه که شما اگه میخوای سعادتمند بشی حتما پیرو پیامبر و حضرت امیر و ائمه باش. همینطور شاعران بعدی ما در قرن چهارم، حالا اگه بخوایم ویژه راجع به شعر عاشورایی اشاره کنیم، از کسایی مرزی بگیرید که شعر داره، هرچند که یه بخشیش از بین رفته، سعدی داره، نظامی داره، شعر آیینی به تعبیری، مولانا به حضرت امیر و به سایر ائمه اشاره کرده و اشعاری رو داره. شاید مثلا این شاعران در این نگاه بیرونی شاعرایی باشن که مثلا شاعرای عرفانی باشن، شاعرای تعلیمی باشن، شاعرای حماسی باشن، ولی خب اشاره‌های پراکنده در آثارشون به اهل بیت و ائمه معصومین کردن. نکته مهم اینجاست که ما باید بسیار توجه داشته باشیم به همین مقدار آثار پراکنده و کمی که هست. چرا؟ برای اینکه این بزرگان مقدم سازی کردن برای عصر امروز ما، سالها مبارزه کردن با شعرشون، آثار فاخر خلق کردن، طب آزمایی کردن، آزمون و خطا کردن و زمینه رو از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی و هنری آماده کردن و تحویل شاعران متأخرتر دادن تا بتونن اونا این مسیر رو ادامه بدن و آثار فاخرتری خلق کنن. همینطور میرسیم تا به دوره صفوی که اونجا در واقع یک اتفاق خیلی مهمی میفته. برای اینکه حاکمیت صفوی مذهب تشیع رو مذهب سیاسی و رسمی ایران اعلام میکنه، خب همه چی متحول میشه طبیعتاً. فضا برای اندیشه شیعی و برای رشد اندیشه شیعی که تا پیش از دوران صفوی آزادانه خیلی نمیتونستن بزرگان اندیشه های خودشون رو مطرح کنن یا مکتوب کنن، فضا بسیار مساعد شد که در حوزه های مختلف از جمله شعر بتونن آزادانه اندیشه ها و احساس های خودشون رو مطرح کنن، مکتوب کنن و منتشر کنن. و طبیعتاً به خاطر این توجهی که حاکمان صفوی داشتن آثار زیادی هم خلق شد، از جمله مهمترینش که ما اشاره میکنیم جناب محتشم کاشانی هست که تا شعر آیینی میاد اسم محتشم با اون ترکیب بند باز این چه شورش است که در خلق عالم است یادمون میفته. و اگرچه ایشون شعرهای آیینی دیگه هم داره، مثلا ترکیب بند راجع به امام رضا علیه السلام داره که حدود 14 بنده، راجع به حضرت امیر ترکیب بند داره، راجع به خود امام حسین دوباره اشعار دیگه رو داره و همینطور اگرچه در کنارش شعرهای دیگه هم داره. خب پس حمایت حکومت و ایدئولوژی حکومت در کم و کیف تولید آثار هنری تأثیر داره. از دوره صفوی فضا بسیار مساعد شد، فراهم شد، بعد رسید به دوره قاجار و خب دوره قاجار به دلیل یه سری مسائل سیاسی اجتماعی که بود یه مقدار متفاوت بود، شاعران بیشتر سعی میکردن به مبارزات اجتماعی بپردازن و دوره مشروطیت و این داستان ها تا میرسه به عصر ما. عصر ما و انقلاب ما که نقطه عطفی بود در شعر ما هم یه تفاوت‌های اساسی داشت و یه زمینه‌هایی رو فراهم کرد که پیش از اون سابقه نداشت. ماله. ما وقتی که می‌خواستیم انقلاب کنیم توی اون ایدئولوژی‌هایمون اشاره‌های پررنگی داشتیم به واقعه عاشورا، به حرکت امام حسین، به قیام امام حسین و همیشه اشاره می‌کردیم همونطور که امام حسین امام سوم شیعیان در برابر ظلم قیام کرد، مقاومت کرد و تسلیم نشد، پس ما هم اگرچه تعدادمون کممون، کیفمون پایین باشه، کمتر باشه، هیچ وقت نباید در برابر ظلم، چه ظلم در داخل چه ظلم در خارج، تسلیم بشیم. و این در واقع این اندیشه قیام عاشورا به مردم ما، به توده‌های مردم ما، به نخبگان ما انگیزه ای داد که مقاومت کنن تا اینکه انقلاب شد و بعد انقلاب جریان دفاع مقدس پیش اومد که ما پیش از اون به این شکل نداشتیم و در نوع خودش یک ژانر تازه‌ای بود. شعر دفاع مقدس که خودش گونه پررنگی از شعر مقاومت ما هم هست، این شعر مقاومت در واقع آمیخته شد با اندیشه ها و رگه های عاشورایی که در نوع خودش ویژه بود و ما پیش از این اصلا سابقه در تاریخ ادبیات ما نداره. همینطور خب مقاومت، مقاومت ملل، دفاع از مظلوم، خارج از مرزها و در واقع شاعران ما الگویی شدن برای بسیاری دیگر از شاعران خارج از مرزهای ما. ما همین امروز شاعری داریم به نام تمیم البرغوثی، شاعر فلسطینی که از شاعران جوان امروز هم هست، بسیار فعالیت داره، بسیار محبوبم هست در سرزمین‌های عربی. شاعری است که در واقع در کنار سایر ژانرهای شعری که می‌نویسه خیلی اشاره بسیار پررنگی داره اشعار خودش به اشعار مذهبی، ولایی و همینطور اشعار مقاومت و روز. نکته ای که اینجا به نظر من خیلی مهمه و من میخوام اشاره کنم و در واقع این صحبت ها مقدمه بود، این که شعر همیشه و همیشه و شاعر رسالت محور بوده، همیشه برای خود شاعر یه رسالتی داشته از گذشته و امروز هم شاید پررنگتر از همیشه این رسالت هست. رسالت به این معنایی که منی که استعدادی خداوند در وجود من قرار داده، این استعداد رو باید خرج آگاه کردن جامعه خودم در دفاع از حق و در مبارزه با ظلم و ستم باشه.
بله.
امروز ما میبینیم که چه در کمبودهای داخلی، مشکلات اجتماعی شعاران ما پیش قراولن، چه در واقع در دفاع سرزمینی و میهنی بسیار پیش قراولن. و همیشه میبینی که از جنگ تحمیلی 8 ساله که بگذاریم، چه در جنگ 12 روزه سال گذشته و چه در جنگ رمضان امسال، اولین قشر هنرمندانی که پیش قراول بودن و اولین آثار هنری رو تولید کردن شاعران بودن، مثل همیشه.
بله.
که در لحظه سر بزنگاه ها، جایی که لازم حضور دارن و در واقع آثار رو تولید میکنن. و این در واقع حتما نکته مهمی هست که شاعران باید بهش توجه داشته باشن.
بله.
نکته پایانی در یه جمله خیلی کوتاه اینه که به نظر من شاعر آینی و رسالت محور کسیه که بتونه حتی زمانی که میخواد به وقایع تاریخی هم اشاره کنه، این وقایع تاریخی رو برداره به دوره معاصر خودمون وصل کنه.
بله.
و بتونه کارکرد اون وقایع تاریخی رو در دوره خودش در واقع تبیین کنه.
بسیار عالی. بله، اصلا یکی از اهداف همین برنامه هم همین نکته مهمی بود که شما هم فرمودید و اون جریان عاشوراست و پیوند شعر آینی و شعر پایداری و مقاومت. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حاجی پور. اگر صحبتی است و نکته سر پایان بیانتون بفرمایید و با شما خداحافظی بکنیم.
شما و همه همراهان و شنوندگان نازنین رو به خداوند سپاریم.
متشکرم. خدا نگهدار.
تو را ای پرچم تاریخ، ای آینده انسان، کجا پیدا کنم جز آیه های روشن قرآن؟ شهید نیزه و شمشیر و خنجر نیستی، ای کوه تو را کشتند با قرآن روی نیزه دینداران. از آن روزی که در اسم تو گم کردیم رسمت را، به حال خیش گریانیم از این عمر در خسران. فقط 10 روز فهمیدیم از عمر تو را، آن هم فقط از کربلا تا شام با عنوان بازرگان. دوباره کربلا و روز عاشوراست، میبینیم شگفتا کوفیان را با لباسی تازه در میدان. اگر که فتنه میبرد سر دین را به نام دین، چه فرقی با حسین و با علی در کوفه و تهران؟ به مقصد میرسد میراث پر درد سرت ای سر، اگر چه هست این باری گران بر گرده یاران. تو نوری در زمان جاری که پیدا میکند با تو دلیل خلقتش را در زمین انسان سرگردان.
شاعران عاشورایی همواره حاملان و حامیان پیام عاشورا بوده و از این ابزار نیرومند برنده و برنده با محتوای دادخواهی و اعتراض در جهت رسواسازی هویت و ماهیت ستم پیشگان حاکم بر سرنوشت جامعه اسلامی در ادوار مختلف تاریخ سیاسی فرهنگیشون مبارزه و مجاهده کردند. به همین جهت آنچه در شعر عاشورایی در کنار دو عنصر اصلی حماسه و مرثیه برجسته است، همه اون ارزش‌هایی که در عاشورا محور و مبنای عمل عاشورایان بوده و هر کدام به مصابه ارزش انسانی، انگیزه بخش و جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های کسانیه که خونشون رو سخاوتمندانه در راه آرمان‌های الهی انسانی مولاشون حسین ابن علی علیه السلام ریختند.
به نام خدا، سید حسین فراتی هستم، متولد 1353. از سال 1368 در واقع به صورت رسمی در زمینه کار مداحی و ارتباط با حیات مذهبی همکاری دارم و بیشتر ارتباطمونم در حوزه نغمه سرایی و در ارتباط با نوحه و زمزمه و اشعار آیینی با حیات مذهبی شهرستان بیژن. خب این قابلیت رو تقریبا کلاس سوم چهارم دبیرستان بودم، 17 سال حدودا سنم بود، این فرصت رو عزیزان پیشکسوتی که در حیات شهرستان فعالیت داشتن این فرصت رو من حقیر دادن و من یادم مناسبتی بود اولین نوحه خودم رو در ذکر مصاحب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و ضربت خوردن اون حضرت در شب 19 ماه رمضان بود که در هیئت قرائت کردم. کم کم خب همین زمینی شد برای ارتباطمون با اشعار آیینی و نغمات آیینی که به همین خاطر با تلمذی که در نظر اساتیدی همچون آقای چهرآسا و آقای نجف‌زاده و سایر بزرگواران که قلم می زدن در راستای سرودن اشعار آینی، خب تلمس کردم در محضرشون و خب زمینی رو فراهم کرد که گاهن برای سرودن اشعار و یا نغمات یا چه در باب در واقع نوحه و یا سرودهای برای ولادت اهمیت ها رو بتونم فعالیت داشته باشم. سلام نرگس زیبای صبح فروردین، فزونی برکت. سلام ای گل زیبای عسکری مهدی، تو چون عموی رشیدت دلاوری مهدی. دلم اسیر بیابان بردباری شد، که بی حضور تو تقویم ها بهاری شد. ظهور حضرتتان رنگ کیمیا دارد، زیارت رجبیه عجب صفا دارد. دعا هماره بکم یجبر المهیز کنم، شفا طلب ز شما بهر هر مریض کنم. ز درد دوریت آدینه عشق می بارم، و از برای تو حرمت نگاه می دارم. سوای ملیتم عاشقی مسلمانم، به لطف مادرتان کاظمین مهمانم. زداغ قبله حاجات شب شده روزم، ز بیقراری سلطان طوس می سوزم. که عازم از پی دفن شهید بیداد است، همان کسی که تنش روی جسر بغداد است. اگر چه در قل و زنجیر کین اسیر است او، مؤلف اثر جوشن صغیر است او. میان بارگهش فیض رایجی دارد، به دوش پرچم بابل هوایجی دارد. قبار و گرد اسیری نشست روی تنم، ز تند باد حوادث شکست بال و پرم. میان آن همه دشمن چو بی کسم دیدند، به اشک بی کسیم ناکسانه خندیدند.
کلام آخر و خداحافظی من با شما. خون حسین علیه السلام و یارانش قبل نمای کمال و سعادت. خدایا یاریمون کن با شعور حسینی شوری در ما بیفته که بدونیم همیشه و هر زمان باید در برابر ظلم و تعدی برخاست. باید برخاست. خدا نگهدار.
رادیو اصفهان،
موج‌های از امید گرم و با صفا،
لبالب از ترانه های سرزمین مادری،
صدای عشق و امید،
و هر دوی ما را با خود به نزد فرشتگان خواهد برد.
راوی سرگذشت ها،
اصفهان بر پهنه تاریخ.
FM 95 مگاهرتز،
رادیو اصفهان.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بخوان.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم
بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همه بزرگ بارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچرا نمی دانست یاد داد.